سلام، من آزاده هستم و شما دارید به قسمت پنجم رادیو ارکید گوش میدید، پادکستی که توش در مورد سلامت روان حرف میزنیم. بعضی اتفاقات خارج از تجربیات معمول توی زندگی روزمره هستن، اما میتونن برای همه ما یه روزی اتفاق بیفتن. تو این فصل صحبت بعضی از کسانی رو میشنویم که چنین تجربه هایی رو داشتن. هدف من از تولید این فصل پادکست رادیو ارکید این بوده که با شنیدن این تجربه ها به درک عمیق تری از این موقعیت ها برسیم. تو این اپیزود حرف های حسام رو میشنویم. حسام در مورد تجربه‌ای که داشته برامون حرف میزنه. اینکه دیدگاهش چه تغییراتی کرده، اینکه چه افکار و احساساتی رو در طول این مسیر داشته و در مواجهه با اون افکار پاسخش چی بوده. همینطور از حسام در مورد رفتار اطرافیان هم سوال کردم و اینکه بهترین نوع برخورد اطرافیان از دید خودش چی بوده. قبل از شنیدن صحبت‌ها لازم می‌دونم که یه مطلب رو یادآوری کنم و اون این که مسلماً تجربه افراد در موقعیت‌های خاص متفاوت هست و شنیدن درستی یا نادرستی رفتار اطرافیان از دید یک فرد لزوماً به این معنی نیست که تجربه و دیدگاه همه افراد توی موقعیت مشابه یکسان هست. بنابراین در حین شنیدن مطالب اپیزودهای این فصل از رادیو ارکید یادمون باشه که از تعمیم دادن خودداری کنیم و تفاوت‌های انسان‌ها، دیدگاه‌ها و شرایطشون رو به رسمیت بشناسیم. با هم به صحبت‌های حسام گوش میدیم.
من حسام هستم، ساکن هلندم فعلا. بعد از دوره کارشناسی ارشدم برای ادامه تحصیل اومدم هلند و بعد از تقریبا 3.5 سال من مبتلا به یه بیماری شدم، یه بیماری اوتوایمون، سندروم اختلال عملکرد سیستم ایمنی، و الان تقریبا 5 سالی که با این بیماری درگیرم. بهبود خیلی کمی داشتم، خیلی خفیف، خیلی کم، و الان حتی طوری شده که نسبت به اون تشخیص اولیه بیماری هم پزشکان دچار شک شدن که آیا اون درست بوده از اول یا نه. بیماری من لحظه ای نبود، یعنی اینطوری نبود که در یک لحظه اتفاق میفته، ولی خیلی سریع اتفاق افتاد، توی حدود 1 هفته مثلا. یعنی از روزی که من احساس شدید سرماخوردگی داشتم و یه مقدار احساس ضعف بدنی تا زمانی که دیگه روی تخت بیمارستان قادر به هیچ حرکتی نبودم، کمتر از 1 هفته، شاید 5 روز طول کشید. یعنی خیلی سریع بود ولی لحظه ای نبود. خودم هم واقعا تا چند وقت نمیدونستم اصلا چه اتفاقی برام افتاده. یعنی خود پزشکان مخصوصا توی اون چند روز اول اینطوری بود که هر 2-3 روز یه بار تشخیصشون رو تغییر میدادن. اون موقع یه شرایط خاص برای من پیش اومد، یعنی پیش اومد که این بیماری من اصلا شروع شد، یه لحظه خاص بود. دلیلش هم این بود که من اون موقع خانومم تازه رفته بود ایران، یعنی من تنها توی خونه بودم. احساس ضعف که کردم تقریبا تا 2-3 روز خودم فکر میکردم یه سرماخوردگی خیلی معمولیه، مثلا شاید یه مقدار مثلا مثل ویروسی که اومده توی بدن من. ولی بعد چند روز دیگه واقعا درست کردن غذا یا میل خوردن غذا و اینا رو نداشتم. دیگه زهرا با چند نفر از دوستان تماس گرفت اینجا هلند، اونا برای من سوپ و اینا می آوردن، یا مثلا یه پزشک داریم که دوستمون بود به من سر می زد. متاسفانه شرایطم بدتر شد، یعنی طوری که بعد 3-4 روز احساس ضعف ماهیچه میکردم، دیگه مثلا کتری آب حتی نمیتونستم به راحتی بردارم. تا اینکه بعد از فکر کنم 4 یا 5 روز من رفتم پیش دکتر عمومی بعد اونجا دکتر عمومی مثلا میگفتش که یه آلودگی یه عفونت معمولیه، میخواست به من آنتیبیوتیک بده و منو برگردون خونه، میگفت مشکل خاصی نیست. بعد همون دوستمون که پزشک بود به دکتر گفتش که من دکترم، میدونم این شرایط این یه مقدار جدیتر از یه عفونت معمولیه و ایشون اصرار کرد که منو ببرن بیمارستان. و من از اون روزی که توی بیمارستان فکر کنم نوامبر 2015 بود که من اونجا بستری شدم و تا الان هم فعلا درگیر بیماری. بیماری من نه تشخیصش لحظه ای بود و نه درمانش لحظه ایه. یعنی اینطوری نیست که مثلا به طور مثال توی یک سال یا دو سال بیماری من درمان بشه، چون که همین مسیر طولانی مدتی بود من خیلی این افکارم تغییر کرده در طول این بیماری. یه بیماری کرونیک که طولانی مدت، مثلا من اوایل بیماریم قشن کاملا امیدوار بودم که بعد 2 ماه بعد 1 ماه قشن پاشم و به زندگی معمولی برگردم. مثلا با این امید بودم، مثلا میگفتم اون روزی که من بتونم دوباره راه برم چه روز لذت بخش مثلا میتونه برای من باشه. ولی خب بیماری من خیلی شدید بود، خیلی طول کشید تا باهاش کنار اومدم. یعنی اینجوری نبود که خیلی راحت باهاش کنار بیام، چون واقعا سخت بود. هنوزم کاملا ناامید نیستم ولی امیدم خیلی کمرنگ شده، یعنی خیلی فرق داره با اواجل مریضی. قطعا لحظاتی بوده که خیلی عصبانی بودم، خیلی خشمگین بودم، خیلی ناامید بودم، یا مثلا به واسطه یه رفتار مثلا کادر درمانی مثلا احساس میکردم یه ضربه خیلی بزرگی داره به من میخوره. ولی شاید به مرور زمان سعی کردم اونا رو درک کنم و یه مقدار با واقعیت کنار بیام، که مثلا به هر حال این بیماری برای هر کسی امکان داره پیش بیاد. چرا مثلا اصلا چرا برای من پیش نیاد وقتی مثلا برای بقیه افراد میتونه پیش بیاد؟ من تفاوت من با بقیه چیه که برای من مثلا این امکان وجود نداشته باشه که مریض بشم؟ برای ناامیدی شاید میتونم بگم که بعضی جاها الان یاد گرفتم بعد چند سال که حتی بعضی خیلی فکر کنم به داشته ها، یعنی به این شرایطی که همین الان دارم، که یعنی مثلا من میتونستم چه شرایط بدتری داشته باشم، یا مثلا اگه هر کدوم از این امکانات، هر کدوم از این دوستان یا مثلا خانومم کنارم نبودن چقدر شرایطم میتونه سخت‌تر باشه. یعنی همین یه مقدار بهم آرامش میداد. و دیگه این که بعضی جا حتی سعی کردم خودم رو گول بزنم، یعنی مثلا توی ذهن من، مثلا من میدونم که بیماری من اینطوری نیستش، شاید امیدی نداشته باشم، ولی همین یه دروغ علکی به خودم میگم. مثلا میگم امسال سال بهبودی منه، مثلا امسال اینجوریه که بهبودی من شروع میشه، یا مثلا همین که دکترا مطمئن نیستن درباره تشخیص مثلا همین یه شانس برای من. شاید بیماری من اینطوریه که بعد یه دوره مثلا کمون، یه دوره ثبات مثلا به روند بهبودی شروع میشه. یعنی همین صحبت ها یه مقدار منو آرومم میکنه. یا مثلا حس حسرت مثلا داشتم، مثلا فرض کنید که یه فیلم وقتی میبینم مثلا، یا یه داکیومنتری میبینم، یا مثلا یه داستان وقتی میخونم، خب یه سری حسرت هایی که مثلا من الان چه زندگی خوبی میتونستم داشته باشم برام پیش میاد. بعد اینجا مثلا یه مقدار شاید دید فلسفی، نمیدونم، شاید یه مقدار ایمان، شاید مثلا باور داشتن به یه چیزایی، مثلا اینا میاد کمکم. که مثلا همه چیز رو من الان توی همین زندگی فعلی که دارم نبینم، یه مقدار افق دیدم رو ببرم بالاتر. یا مثلا فرض کنید که خیلی وقتا من از خوندن بعضی کتابای فلسفی کمک میگیرم، مثلا کتابایی رو نمیدونم میخونم که مثلا چقدر رنج ارزش داره، مثلا رنج بودن، یا مثلا یک انسان نمیدونم اینجور دیدای فلسفی رو چون بهم انرژی میده پیگیری میکنم، نمیگم درسته حتما، ولی خب چون از اینا انرژی میگیرم خب پس بهتره هم اینا رو ادامه بدم. یا مثلا یک انسان تا وقتی که رنج نبره به حقیقت زندگیش پی نمیبره. افرادی که شکست میخورن یا مثلا چیزی رو از دست میدن و اون رو دوباره به دست میارن، اونا که مثلا معنی حقیقی اون رو درک میکنن. سعدی میگه که دو دوست قد شناسن عهد صحبت را، که مدتی ببریدند و باز پیوستند. من بگه همچین عقایدی مثلا واقعا سعی میکنم که فکرم رو ببرم روی این سمت، فکرم رو همش روی سمت روی شکست و از دست دادن و چیزی که مثلا دیگه ندارمش روی اون فوکوس نکنم، ببرم روی داشته هم، روی کارهایی که میتونم الان انجام بدم. مثلا با خودم میگم که درسته من الان کار نمیتونم بکنم اینا، ولی فرصت بیشتری دارم کتاب بخونم مثلا، یا مثلا فرصت بیشتری دارم فکر کنم. بعضی وقتا توی تختم مثلا من قبلا اصلا همچین چیزایی رو نمی کردم، یه افکاری مثلا به ذهنم میرسه، عمیق میشم توی یه سری مطالبی، مثلا دلم میخواد اون لحظه بتونم اینا رو بنویسم ولی خب ندارم اینا، به خاطر همه فقط با همون فکرش مثلا میرم توی یه عالم دیگه، خوشم مثلا دوباره برمیگردم. من الان رابطم با خانوادم، با زهرا خانومم، با دوستام یه مقدار متفاوت از قبله. مثلا من خانوادم رو هر روز میبینم، با زهرا تقریبا هر روز 3-4 بار مثلا اسکایپ صحبت میکنم، یه مقدار رابطم خیلی بیشتر از قبل شده، خصوصا با خانوادم که مثلا توی ایران هستن و از من دوره. اینجا در طول این 5 سالی که من بودم شاید نزدیک 20 نفر از مریضا فوت کردن. یعنی مثلا فرض کنید اتاق بغلی من شاید تا حالا 2-3 نفر فوت کردن، عوض شدن، یه مورد جدید اومده. خب همین باعث شده من یه مقدار مثلا به مرگ و اینا، مثلا به این که امروز هست فردا معلوم نیست چه حالت دیگه باشه، مثلا به این فکر کنم. و همین یه مقدار فلسفه نمیدونم من رو نسبت به این دنیا واقعا تغییر داده. من اصلا قبلا اینجوری فکر میکردم، یعنی واقعا این که قدر همین لحظه رو همین الان بدونم، مثلا همین خیلی روی من تأثیر داشته. اوایل خیلی سنگین بود، ولی همین به مرور زمان که فکر کردم دربارش تونستم جنبه مثبتش رو نگه دارم، جنبه های منفیش رو بذارم کنار. من از وقتی که رفتم، یعنی بستری شدم توی بیمارستان، یه مقدار روند تشخیصی من یه مقدار به کندی پیش رفت. یعنی اون اوایل مثلا توی بیماری های اوتو ایمون، اون روزهای اول، اون ساعتهای اول خیلی مهمه که مثلا این کادر درمان چه درمانی رو سریع شروع کنم، قبل از این که مثلا آسیب اعصاب حرکتی مثلا زیاد بشه، در این حد که دیگه قابل جبران نباشه. خیلی اون لحظات اول لحظات بحرانیه. من همیشه احساس میکردم اینا اون وقت مهم رو کشتن، یعنی همیشه فکر میکردم اون کادر درمان اومدن اون شانسی که من داشتم مثلا روند بهبودیم خیلی سریع بشه یا اصلا بهتر بشم و اینا اونو از دست دادم با تشخیص اشتباه روزای اول و با نمیدونم به تأخیر انداختن شروع درمان. همین یه حس عصبانی بودن از نوع عمل کرده اینجا رو به من همیشه میداد. یا مثلا فرض کنید که یه خودم همیشه خب کارهای خودم و خودم انجام میدادم و قاعدتا هیچ وقت راضی نبودم از اینکه از نوع کیفیت نگهداری که یکی دیگه مثلا ارائه میده. همین باز دوباره ایجاد عصبانیت و نارضایتی میکرد. تا اینکه شروع کردم یه مقدار بعد یه مدت به این فکر کردم که اون چیزی که قسمت باشه آدم همه، یعنی آدم همه تلاشش رو انجام میده ولی نهایتا اون چیزی که قسمت باشه پیش میاد. یعنی بعضی جاها دیگه حالا میشه اسم شانس روش گذاشت، بعضی جاها میشه روی اسم تقدیر روش گذاشت، یا اینکه مثلا اصلا مسیرهای مختلف، یعنی شما گزینه آ رو که انتخاب کنین بعدش بی و سی مقابلتونه، بی رو که برین بعد گزینه‌های دیگه پیش میاد. یعنی این چیز طبیعی روند همه چیه که اتفاق میفته. سعی کردم بعد به واسطه این سعی کردم عصبانیت همو کم کنم. اون به هر حال یه مثلا پزشک تشخیص دهنده هم یه انسانه، میتونه خطا کنه، احتمال خطاش هست، یا مثلا یه بیماری جدید پیش میاد که ما از اون مثلا یاد میگیریم نمیدونم برای درمان بقیه افراد. و اینو که گذاشتم کنار یه مقدار عصبانیت خودم نسبت به اون پزشکای بیمارستان نسبت به روزهای اول کمتر شد. نسبت به مثلا پرستارام سعی کردم یه مقدار درک کنم شرایط اونا رو هم، که اونا هم تلاش خودشونو میکنن ولی خب دیگه به هر حال هیچ چیز پرفکت نمیشه. یعنی اینا در سعی کردم اونا رو هم درک کنم، اونا هم درگیرن، اونا هم نمیدونم یه انسانن، یه سری مشکلات رو از خونهشون میارن اینجا، یه سری مشکلات رو با مریضای اتاقای دیگه دارن مثلا، و اونا این دیگه حد اکثر تلاشیه که میتونن بکنن و منم اونجا مثلا یه مقدار اونا رو درک کنم، سطح انتظاراتم رو بیارم پایین. همینا با یه مقدار باعث میشد مثلا به من آرامش بده. هیچ وقتم تسلیم نشدم نسبت به بیماری. یعنی مثلا من خودمم حتی مثلا تحقیق کردم توی اینترنت، مقاله ها رو خوندم، بررسی کردم شرایط رو، نمیدونم درمان های احتمالی که بتونه به این کمک کنه رو مثلا اینا رو مقالاتش رو در آوردم، خلاصه نویسی کردم، حتی از طریق ایمیل با بعضی پزشکای عصب شناسی در ارتباط بودم، این مقاله ها رو خلاصه نویسی میکردم، بهشون پیشنهاد میدادم، اونا بعضی جا مثلا نظرشون رو میگفتم و حتی دو سه بار نظر من رو اعمال کردم این درمان رو رفتم انجام دادیم ببینیم چجوری میشه. خب همین که همه راه ها رو هم امتحان کردم و هرچی تلاش میتونستم بکنم انجام دادم، همین هم به من یه حس آرامش میداد. خب دیگه هرچی از دست من بر اومده دیگه انجام دادم، بقیهش دیگه حالا باید ببینیم چی پیش میاد. خب قطعا نظرم یا دیدگاهم یا فلسفم نسبت به زندگی، خوشبختی، مثلا ایمان، خدا، کار، خانواده یا مثلا همشون خیلی تغییر کردن نسبت به قبل. یه سریاشو مثلا به داشته های قبلم مثلا فکر میکنم که چه داشته های ارزشمندی داشتم، یعنی الان تازه مثلا اهمیت و قدر اونا رو میدونم. مثلا میگن که قدر سلامتی رو فقط کسی میدونه که اونو از دست میده. مثلا من اصلا قبلا به این فکر نمیکردم. اون دیدگاه و اینا هست، دیدگاه نسبت به زندگی و خانواده، حتی نسبت به مثلا باور دینیم خیلی تغییر کرده، دا حتی خیلی زیادی که یه مقدارش نتیجه همه شرایط سختی بوده که داشتم، نتیجه این بوده. یه مقدار دیگه هم نتیجه شاید مطالعه بیشتر هست. مثلا من روی این زمین ها قبلا وقت نداشتم مثلا زیاد مطالعه کنم، ولی الان مثلا هر روز چند ساعتی برای خودم فرصت دارم که این کار انجام بدم. خب همه باعث شده عمیق‌تر فکر کنم، یا مثلا افکار بقیه افرادی که تو این زمینه مثلا دارای فلسفه خیلی قوی بودن رو بخونم، باهاشون آشنا بشم. آره قطعا خیلی تغییر کرده این چیزا برای من. میتونم بگم شاید شروعش از همون حسی بود که حس عدم اعتماد به کادر درمانی بود. یعنی شروعش واقعا باور نداشتم که خیلی اینا مثلا همه چیز رو امتحان کردن درباره من. این ایده اولیش این بود که مثلا خودم شروع کردم مطالعه کردم، خودم شروع کردم خوندم که ببینم آیا اینا درست انجام دادن همه چی رو یا نه. مثلا من یادمه که توی اون دیتاهای بیمه مثلا میرفتم میخوندم که آیا اینا فلان دارو رو به من دادن مثلا توی فلان تو اوایل بیماری یا نه مثلا. ولی کم کم که بیشتر شد و کم کم که جلوتر رفت، واقعا احساس میکردم که خب منم دارم کمک میکنم بهشون. یعنی اون حالت عصبانیت رفته بود کنار، اون حالت طرفکاری رفته بود کنار و حالا به یه حس همکاری دو طرفه بود که خب حالا اون خیلی وقت نده روی هر بیمارش خاص خودش وقت زیادی بذاره، من به عنوان یه ریسرچر دارم مثلا کمکش میکنم، ایدام رو باش شیر میکنم. و این بعضی وقتا خیلی برام سنگین بود. یعنی شما وقتی که توی اینترنت وقتی یه بیماری رو سرچ میکنی یا یه علائم مثلا بیماری که داریم رو سرچ میکنی، گزینه‌ای که میاد بعضیش خیلی سنگینه. یعنی واقعا من اون روز همه انرژیم گرفته میشد. ولی همین باوری که من باید همه چیز رو امتحان کنم، همه تلاشم رو بکنم و نتیجهش دیگه حالا هرچی پیش بیاد مهم نیست، مهم اینه که من همه تلاشم رو کرده باشم، همین باعث میشد که ادامه بدم اینا. و الان که مثلا بعد چند سال تقریبا ما همه راه ها رو امتحان کردیم، به اون آرامشی که منتظرش بودم رسیدم. یعنی من الان دیگه اون تحقیق رو من انجام نمیدم، من الان دیگه اون مطالعه رو، این مقاله ها رو الان دیگه نمی خونم در بارش. شاید اگه ایده ای بیا در حد شاید یه روب یا بیست دقیقه رو مثلا برم سرچ کنم یا یه مقاله بیا، ولی دیگه اون همه وقتم رو بذارم روی این اصلا اینطوری نیست. این انرژی هم که شما میگین، گفتین که از کجا گرفتم که تونستم مثلا ادامه بدم با این حالت، من فکر کنم تعداد زیادی از افرادی که با یه همچین شرایطی پیش میان، خود این شرایط اونا رو به این سمت میبره که قوی تر بشن. یعنی درصد خیلی زیادی یاد میگیرن که چجوری مدیریت کنن فکراشون رو، یاد میگیرن که چجوری با مشکلات کنار بیان. اینا اصلا کنار این بیماری که طی میکنن این داشته ها رو اینا به دست میان، این موهبت ها رو اینا میگیرن به واسطه اون شرایط سختشون. یکیش این بوده و یکی هم انرژی زیادی که از خانوادم، از همسرم، از دوستان گرفتم. کتابایی رو که میخونم همش اینجوریه که ازش انرژی بگیرم یا یه سوالی برام پیش بیاد. یعنی واقعا کتابایی رو میخونم که ازشون لذت ببرم. یه رمانی رو میخونم حالم رو بهتر بکنه. به خاطر همین یه مقدار مثلا روی خوندن ریویوهای کتاب خوبی رو انتخاب کنم برای خودم حتما بخونم. اینو قشنگ روش به صورت حرفه‌ای یعنی پیش رفتم توی این چند سال. بعد از اون مثلا همین تماشای فوتبال مثلا یا تماشای فیلم، نتفلیکس، تماشای تلویزیون، دیگه همین صحبت‌های با دوستان و خانواده و اینا، بعضی فعالیت‌های جمعی اینجا توی این نرسینگ هاوس اینجا مثلا اینا بیشتر وقتا ما همینا میگیره. شاید مثلا خیلی اینجا لازم باشه به نقش فوق‌العاده مهم زهرا خانم هم اشاره کنم که واقعا توی این 5 سال همیشه کنار من بوده، مخصوصا روزای اولی که من خیلی شکننده تر از حالا بودم. یعنی اون موقع من قشنگ نیاز داشتم به یکی بهم انرژی بده، کنارم باشه، حمایتم کنه، بهم امید بده. خیلی نقشش پررنگ بود اون روزای اول، خصوصا اون اوایل بیماری که اوج شکنندگی من بود. یعنی من خیلی انرژی ها رو از اون گرفتم، همه بار زحمتم روی دوش اون بود، چون من واقعا هیچ کاری نمیتونستم بکنم. من حتی قادر به حرف زدن نبودم. یعنی وقتی که دوستان حتی می اومدن به دیدن من، به ملاقات من، اینجوری بود که من چون صدا نداشتم، زهرا از لبخونی من برای دوستای من ترجمه میکرد. یعنی من به فارسی لبخونی میکردم، اون بعد به انگلیسی این لبخونی من رو ترجمه میکرد برای دوستان. واقعا سنگین بود براش. یا مثلا پذیرایی میکرد از دوستای من، از افرادی که به دیدنمون می اومدن. هر روز این کار رو انجام میداد، خیلی انرژی گرفته شد ازش، ولی واقعا خیلی مهم بود که یه همچین فردی تا 24 ساعت منو حمایت کنه، ساپورت کنه. شاید این خاص بود که من میخواستم اینجا اشاره کنم. برخوردهایی که من اصلا دوست نداشتم و هنوزم ندارم حس دلسوزی و ترحمه. یعنی من واقعا اینو توی بعضی پرستارهایی که تازه کارشون رو شروع میکنن، یا مثلا بعضی افراد جدیدی که بهشون برخورد میکنن، اینو قشنگ سطح بالایی از دلسوزی و ترحم و نشون میدن اصلا توی چهرهشون، که واقعا آزاردهنده است خیلی از موارد برای من. یا اینکه مثلا فرض کنید که نوع رفتاری که میکنن انگار مثلا با یه فرد مریض واقعا مشکلدار از لحاظ حتی شنیداری، مثلا به طور مثال زمانی که صحبت میکنن ناخودآگاه صداشون رو بالاتر میبرن، چون فکر میکنم مثلا طرف شد از لحاظ شنیداری مثلا فهمیدن این مطلب مشکل داره. حالا با این میگم بیشتر برای اون افرادی که پرستاره جدیدی که توی مرکز استخدام میشن، بیشتر توی اون افرادی مشکل ایجاد میشه. یا مثلا دوستایی که من مدت خیلی زیادی باهاشون صحبت نکردم، مثلا بعد 1 سال یا بعد 2 سال مثلا یه صحبت حضوری یا مثلا اسکایپی تصویری داشتم، اونا بیشتر توی این افراد میبینم. دومین مورد وقتیه که سوالای خیلی با جزئیات زیاد درباره روند بهبودی ما میپرسن. مثلا میگن که الان انگشت مثلا سمت راسته که قبلا حرکت داشت الان چجوریه مثلا، یا مثلا پزشکا الان چی میگن، اونا نمیخوان یه روند درمانی جدید شروع کنن. میدونی یعنی این چیزاییه که من خودم توی فکر خودم هم براش اینجوری بوده که انرژی زیادی ازم میگرفته، سعی کردم به اینا فکر نکنم. بعد حالا قرار باشه فکر کنم و جواب بدم روی این موارد، واقعا فشار زیادی داره. یا مثلا بعضیا میپرسن که شرایط توی ایران چجوریه، نمیخوای بری ایران، یا مثلا خانوادت کی میان اینجا بهت سر میزنن. اینجور صحبت ها واقعا دوست دارم مثل صحبت های معمولی که دو تا دوست وقتی همدیگه رو میبینن همین صحبت های معمولی باشه بینشون. یا مثلا وقتی که آدم توی جلسه خانوادگی نشسته درباره سیاست حرف میزنه، درباره فوتبال حرف میزنه، نمیدونم درباره هوا حرف میزنه، یه همچین چیزایی باشه. اون سوالای جزئیه درباره بیماری یا مثلا حس ترحم و دلسوزی و اینا نباشه توی این حرفا. من توقع خیلی زیادی از لحاظ رفتار و اینا هیچ وقت نداشتم، یعنی واقعا یکی رفتار خاص نسبت به من انجام بده و اینا، ولی همین که یه رفتار معمولی که انسان ها با هم دیگه دارن، افراد با هم دیگه دارن، رابطه معمولی که بین دوستان هست، مثلا همین رابطه ای که احساس کنم توش دلسوزی و ترحم نیست، مثلا توش نمیدونم یه نگاه خاصه به من به عنوان یه فردی که حالا نیاز به توجه بیشتر داره، مثلا همچین نگاهی توش نباشه، همون لحظه اون انرژی رو من دریافت میکنم. من به نظرم بهترین رفتار یه رفتار معمولی بدون این نکات منفی آزاردهنده، مثلا این بهترین رفتار بوده میشه. یکی از شاید بزرگترین موهبتایی که من داشتم همین بوده که من توی کشوری که توی کشوری که سعی میکنه نگاهش نسبت به افراد مثل من یه نگاه معمولی باشه و یه نگاه حمایتی خوب باشه، یکی از موهبتایی که من داشتم بوده که اینجا مریض شدم. مثلا مردم واقعا از لحاظ مشکلاتی که شاید یه فردی که از کار میفته و به یه مریضی مثل من دوچار میشه، مشکلاتی که اون باید بهش فکر کنه، من اونا رو ندارم. مثلا فکر کردن به تأمین مایحتاج زندگی، تأمین مالی زندگی، یا مثلا از لحاظ امنیت خودم و امنیت خانوادم، یا مثلا نوع کیفیت نگهداری و خدمات مثلا نگهداری، به طوری که میتونم بگم که همون حد که توی این مرکزی که من هستم به نگهداری جسمی اهمیت میدن، شاید بیشترش به نگهداری روحی فرد اهمیت میدن. خاطر همینم مثلا پرستارا تا حد زیادی سعی میکنن که واقعا این نکات منفی رفتاری رو نداشته باشن. میگم که فقط شاید اون پرستارایی که روزای اول کاریشون رو اینا میگذرونن طول میکشه تا یاد بگیرم بالاخره. اون یه مقدار مشکلاتی هست ولی خیلی راحت و سریع برطرف میشه. و این که تا حد زیادی من مشکلات مثلا جسمی و بار کارهای شخصی من روی دوش اطرافیانم نیست، همین یه احساس آزادی و یه احساس آرامش میده که خب معنا مثلا یه زحمت اضافه رو روی دوش خانوادم یا روی دوش همسرم مثلا نمیارم، همین یه احساس آرامشی به آدم میده. یا مثلا فرض کنید که احترام به حریم خصوصی، مثلا این رفتار اینجا به نظر من این از یک کشور تا کشور دیگه فرق میکنه. اینجا من این احساسو دارم که سعی میکنن اینو رعایت کنم برای من. یا مثلا به عنوان شخصی که میتونه کنترل کنه زندگی خودش رو، به تصمیمات من اهمیت میدن. اینجوری نیست که اونا برای من تصمیم بگیرن، بلکه من میگم که هر چیزی رو چه شکلی میخوام. از این نظر فکر کنم که تأثیر محیطی که فعلا هستم تأثیر مثبتی داشته روی من. مثلا الان حتی توی کشورهای دیگه بعضی وقتا مریضا واقعا اول باید به فکر تأمین خودشون باشن، یعنی کنار مریضیشون باید به چیزهای دیگه فکر کنن. مخصوصا حالا من خودم شرایط خودم رو میبینم، یه بیماری وقتی خیلی طولانی مدت میشه افراد بالاخره انرژی محدودی دارن دیگه، مثلا شاید حتی نزدیکترین افراد آدم، خانواده آدم، پدر و مادر آدم، شاید مثلا تو اون سالهای اول انرژی خیلی بیشتری دارن تا سالهای بعد، و همین وقتی که طرف فکر میکنه به اینا، همین یه مقدار آزاردهنده است براش که مثلا من الان مریضی من طولانی شده و یه بار زحمت اضافه ای رو مثلا تحمیل کرده به اینا، اینا میتونستم اوقات خیلی بهتری رو داشته باشم با هم دیگه، یا مثلا من میتونستم کمک حالشون باشم، حالا نه تنها کمک حال نیستم، حالا یه بار اضافه زحمت و هزینه رو آوردم روی دوششون. خدا رو شکر همین که این شرایط همچنین موردی رو برمیداره خودش خیلی به نظر من کمک بزرگیه.
متشکرم که این اپیزود رو شنیدین و خوشحال میشم که نظراتتون رو در مورد مطالب گفته شده توی این اپیزود با من و باقی شنونده ها در میون بذارید. رادیو ارکید رو به دوستانتون و همه کسانی که فکر میکنید به این موضوع علاقه دارن معرفی کنید. امیدوارم که این پادکست راهی رو در مسیر زندگی براتون هموار کنه. رادیو ارکید.